أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در صحیحه محمد بن قیس بود که بهش استدلال شده برای اینکه اجازه کاشفه، و سه وجه در تقریب استدلال ذکر شد. یکی اینکه دارد که در اون ولد را برگردوندن به سوی، میگه ولد اجازه اثر گذاشته و این بچه شده بچه او، و اگر اجازه کاشف نبود این بچه ولیده بچه مشتری اول نمیشد، مشتری دوم، یعنی مالک دوم. این جواب داده شد که نه، چون وطوطی به شبه بوده، به هر حال این بچه حره و از آن مشتری است که از پسر ولیده را خریداری کرده. دو وجه دیگری که سیدنا الاستاد نقل فرموده بود، یکی این که روایت ظاهر از قیمت ولد پرداخت نشده و این دلالت میکنه بر کشف، چون اگر بنا بود اجازه ناقل بود باید قیمت ولد پرداخته بشود. به هر حال ولد ولو ولده به شبهه، ولی در این حال منفعتی از مالک از بین رفته، از مالک اول ولیده، سید اول ولیده، پس باید قیمت رو بدن. این که نداره قیمت رو بدن، معلوم شه اجازه کاشفه و از اول این بچه ملک اون مشتری بوده. این یک جهت. جهت دوم این که در اینجا ندارد قیمت لبن و خدمت این امرا از آقای مشتری گرفته باشد. اگر اجازه ناقل باشد، این عمه در زمانی که پهلو مشتری بوده خدماتش ضامن است، شیری که این عمه داده به اون بچه اونا را هم ضامنه. ولی اگر اجازه کاشف باشد، نه، از اول ملک اون مشتری بوده، چیزی به دهکار نیست. پس عدم ادا، عدم حکم به ادای قیمت ولد و عدم حکم به قیمت لبن و خدمات این عمه دلیل بر این است که اجازه کاشف. این هم دو تقریب استدلال بود که سیدنا استاد نقل کرده، پاورقی دارد که از کیا از این استدلال ها. ایشون جواب فرمودن از این دو استدلال به این که این روایت اصلا در مقام بیان خصوصیات نیست، و شاهد این که در مقام بیان خصوصیات نی این که کیفیت دعوا و فصل خصومت مطرح نشده. در روایت دارد که وقتی اون صاحب اول آمد، ولیده را با پسرش گرفت، گفت اینا مال منه، و گرفت. بعد اون مشتری آمد و قسم داد و با یه نقشه دوباره بچهه برگشت، ولیده هم برگشت. در حالتی که به محض اینکه آقای سید اول بگد این پسر من بی اجازه من فروخته و این ولیده ملک من بوده، این که مسمونی، ولیده و ابن ولیده در اختیار مشتری بوده، حالا سید اول یعنی پدر پسر فروشنده میگد که بله اینا مال من بوده، ظاهر روایت این حضرت حکم کرد بله مال تو است، بگیر ولیده و پسرش را. این چه جور حکمیه؟ به صرف ادعاء مدعی در مقابل ید منکر و در مقابل ید اون مشتری چه جور شده که امیرالمومنین فرموده است خذ الولیده و ابنها؟ پس معلوم میشه کیفیت دعوا برای ما نقل نشده و این روایت در مقام خصوصیاتش نیست. این یک شبهه بود. شبهه دومی که سیدنا الاستاد داشت این که اصلا این قضیه شخصی است و خصوصیات ذکر نشد. لکن به نظر میاد که استدلال این دو نحوه استدلال به روایت تمامه، یعنی که بگیم این اجازه دلالت میکنه صحیحه بر این که اجازه کاشف است، یکی برای عدم اخذ قیمت ولد، یکی برای عدم اخذ قیمت لبن و خدمت. ایشون فرمودن اینا از باب سکوته و روایت در مقام بیان نبوده. ما عرض میکنیم روایت در مقام بیان بوده. چرا؟ برای اینکه دعوا بوده. قضیه قضیه مرافعه است و دعوا. اگر بنا بود طلبکار بود سید ولیده خدمت را و یا قیمت ولد را، میبایست امیرالمومنین سلام الله علیه حکم بفرماید که باید بپردازی. روایت مقام بیان خصوصیات هم بوده، چون دعوای مطرح شده و بعد هم دیگه این مشتری رو معلوم نی پیداش کنن، که این که الان آمده دیگه این مشتری رو معلوم نی پیدا کنن، بگیم نه مقام بیان نبوده، دعواییست، خصوصیات دعوا باید تمام بشود. و اینی که ایشون میفرماد نه روایت مقام بیان خصوصیات نبوده و لذا کیفیت فصل خصومت ذکر نشده، این تمام نی. چرا؟ برای این که وقتی به صحیح نگاه میکنیم اینجوریه، امام باقر سلام الله علیه میفرماد قضا ای امیر المؤمنین کما فی روایت الکلینی فی ولیدت باعها ابن سیدها و ابوه غائب فاشتراها رجل فولدت منه غلاما ثم قدم سیدها الاول فخاصم سیدها الاخیر. امام باقر سلام الله علیه فرض رو در جایی برده است که ثابت بوده اون سید سید این ولید است. امام فرض رو در اونجا برده. امام باقر دیگه روایت نمیخواد بیان کنه چرا بیانه ازش نخواست. امام باقر میفرماد قضا امیر المؤمنین فی ولیدتن باعها ابن سیدها و ابوه غائب فاشتراها رجلون فولدت منه غلاما ثم قدم سیدها الاول فخاصم سیدها الاخیر. همه اینا مال امام باقر سلام الله علیه. یعنی امام باقر فرض را در جایی گرفته که مالکیت مدعی مسلم بوده، مالکیت سید اول مسلم بوده. برای اینکه می‌فرماد فی ولیدت باعها ابن سیدها و ابوه غائب، بنابراین عدم تعرض در قضاوت امیرالمومنین سلام الله علیه برای این بوده که فرض این قضاوت در جایی بوده که ثابت شده بوده که این ولیده ولیده پدر است و پسر بی اجازه فروخته، کما یزر از نقل امام باقر سلام الله علیه. اینا نقل امام پنجمه، دیگه احتیاج ندارد کیفیت بیان بشود. ببینید عبارت سیدنا الاستاد را میفرماد استفاده نماهی از سکوت لو کان فی مقام البیان و لا یخفا ان ابا جعفر علیه السلام لم یکن فی مقام بیان خصوصیات قضیه و لهذا لم یذکر کیفیت مخاصمه و کیفیت فصل قضا را، ضرورت انه بمجرد قول المدعی ان هذه ولیدتی باعها ابنی بغیر اذنی لا یوجب الحکم شرعا ولا فی مقام القضا و ردها و رد ابنها الی المدعی. شبهه اینه که امام باقر سلام الله علیه فرض را برده در جایی که مالکیت سید اول مسلم بوده، بر این خودش داره میگه انا ابی جعفر قال قضا امیر المؤمنین، در یه همچه جایی فرض را در اونجا برده. دیگه چجور کیفیت قضا بیان نشده؟ فرض در اونجا، احتیاجی به کیفیت قضا نبوده. بنابراین این استشهاد امام تمام نی، و چون مقام مقام دعواست باید همه طلبها و همه دینها در اونجا چه بشود؟ تصفیه بشود. اگر بنا بود آقای سید الولیده سید اول طلبکار قیمت بود، همینجا باید حضرت حکم میکرد. طلبکار قیمت لبن و خدمت بود، همینجا حکم میکرد. مخاصمه است، در باب مخاصمه، ظاهر مخاصمه اینه که همه خصوصیات دعوا باید حل بشود. ایشون میفرماد نه، برای اینکه میبینیم کیفیت دعوا مطرح نشده و سر مقام بیان خصوصیات نبوده، میگیم از قضا کیفیت دعوا بیان شده. فرض در جایی بوده است که سید مالک بوده، بنابراین استدلال به این روایت تمامه. و عدم حکم حضرت به قیمت ولد، به اینکه سید قیمت ولد را از مشتری بگیرد، یا قیمت لبن و خدمت را از مشتری بگیرد، این عدم حکم و این سکوت در مقام بیان دلیل بر اینه که طلبکار نبوده و این لا یصح الا بان تکون الاجازه تو کاشفه، و الا اگر اجازه ناقل باشد طلبکار بوده. ایشون اینجوری میفرماد، بعد میفرماد و ناظر فی الروایه یرا انه علیه السلام به صدد بیان مجرد ان الاجازه بعد المخاصمه سعیت موجبت للنفوذ و اما انه تثبت بعد الاجازه علی الرجل قیمت الولد او قیمت المنافع فلا تکون به صدد البیان. ما عرض میکنیم وقتی به صدد، وقتی مسئله مخاصمه است، همه خصوصیات مخاصمه باید در اونجا مطرح بشود. این آمده میگه مال منه، بی خود فروخته، اگر طلب کار بود میفرمود حضرت، برای اینکه بعد معلوم دیگه این مشتری رو بتونه پیداش کنه یا نتونه پیداش کنه. من القضیه شخصیه که دیروز عرض کردیم، قضیه هم شخصیه، قضیه شخصیه چون معصوم نقل کرده دیگه اخذ به اطلاقش مانعی نداره. بعد میفرماد و تو این عبارت بعدی رو بخونم که من نفهمیدم فرمایشیشون رو، و توهم ان الظاهره ان الاجازه دخیله فی رد الولد. اگر شما بگید اجازه دخیل است در برگردوندن ولد، پس اجازه کاشفه، چون اگر اجازه دخیل نباشد در برگردوندن ولد و ولد را آقای مشتری از باب وطیه به شبهه مالک بوده، قیمتی هم بده کار نبوده. این که حضرت فرماد فعجاز بیع ابنه، بعد بچه را و ولیده را دادن به او، این معلوم میشه این اجازه در رد ولد مؤثره. یعنی چه در رد ولد مؤثره؟ نه در رد ولد مؤثره که قیمتش را بدهد به آقای سید، نه اینو نمیخواد بگه، برای اینکه فرض اینه ولد ولد شبهه است، اما اینی که دیگه قیمت الولد را بده کار نیست، به محض اجازه میگه ولد رو بدهد و قیمت الولد رو بده کار نیست، این اجازه دخیل در رده، پس معلوم میشه قیمت الولد را بده کار نیست، بده کار نیست، یعنی اجازه تکونو کاشفه. ایشون جواب میده میفرماد این فاسدون، لأن المحتمل بل الظاهر من الرواية أن السيد هل أول لم يرز بأداء دين ابنه إلى المشتري. اون معلوم میشه اون پدره حاضر نشد پول پسره رو چیکار کند، به بردازه ولا پول پسره رو میداد و دعوا حل میشد، پسره پولا رو گرفته بود. لم يرز ولا که مشتری دوم اومد کیا نگه داشت؟ پسر خود سید را نگه داشت. ظاهرینه که سید ال اول لم یرز به اداء دین ابنهی ال المشتری، این راضی نبوده. خود ولد هم نمیخواسته بدهد، خود این پسرم که پولا را گرفته بوده نمیخواسته بدهد، لعدمه به زاعت ایلهما، یا بر اینکه نداشتن، یا لغیر ذالک، به هر حال نه پدر حاضر بود جبران کنه پول که پسر گرفته بود، نه پسر خودش حاضر بود جبران کند، ولی اگه می دادن که قصه حل می شد و تمام بود. فیمکنو ان تکون اجازه اون سید اول و عدم مطالبش به قیمت ولد و منافع علا فرض دلاله، این که مطالبه نکرده، این در مقابل دین ابنشه، در مقابل پولیه که پسره بدهکاره. فرضیا به سقوط دینن به دینن، میفرماد پسر یه بدهکاری داشته، این بدهکاری پسره رو پدره آمده گفته بابا حالا که بچه من بدهکار هست، این بدهکاری پسره در مقابل اون طلبی که من ازت دارم، من ازت چی طلب دارم؟ قیمت الولد و قیمت الخدمه و قیمت اللبن. پدره گفته یه طلبی من دارم، یه دینی تو به من داری، قیمت الولد، قیمت الخدمه، قیمت اللبن، یه طلبی هم از پسره داری تو و اون پولایی که بهش دادی، اینا پا به پا هم میگه پدره اجازه کرد این دینها شد به پا به پای هم. عبارت رو من بخونم میرم شما متوجه میشید، میفرماد و یمکن ان تکون اجازته و عدم مطالبته به قیمت ولد و منافع علا فرض دلاله که ما عرض کردیم دلالت دارد، این در مقابل دین ابن پسره به اون مشتری دوم بدهکار بوده، فروخته بوده 10,000 تومان، الان 10,000 تومان را به مشتری دوم بدهکاره. از طرفی پس مشتری دوم یه طلبی از کی دارد؟ از پسر مالک. مالک هم یه طلبی از مشتری دارد. طلبش چیه؟ طلبی که از مشتری دارد عبارت است از قیمت الولد، قیمت الخدمه، قیمت اللبن. اومده اجازه کرده، گفته دین به دین، پا به پا، هم با هم در. طلب توی مشتری از پسر من با طلب من از توی مشتری با هم در. ایشون اینجوری میخواد بفرماد، این درسته؟ ببینید، ایشون میخواد بفرماد پدره یه طلبی دارد از مشتری، قیمت الولد، قیمت اللبن، قیمت الخدمه. مشتری یه طلبی داره از کی؟ از آقای پسرش، پولایی که به پسر داده بوده. پدره آمده اجازه کرده و گفته اینا به هم در، یعنی طلبی که تو داری از پسر با طلبی که من دارم از تو به هم در. جور در نمیاد، برای اینکه وقتی اجازه کرد دیگه طلبی نمیموند. اجازه کرد، پولایی که پسر گرفته بابت خود عمل، دیگه او طلبکاری ندارد. مشتری از پسر وقتی طلبکاره که پولا نه پول بهش بدن نه چی؟ نه ولیده. اما اگر پدر اومد ولیده را بهش داد، دیگه مشتری از پسر چی طلبکاره که بگی دین به دین با هم در؟ من تعجبم این شبهه‌ای که در کلام ایشونه، چطورشون این اشتباه رو فرمودن؟ درسته مشتری پولی رو که داده به پسر ازش طلبکاره، اما این طلبکاری تا وقتیه که ولیده رو بهش نداد. ولیده رو بهش دادن دیگه چی طلبکاره؟ دیگه چیزی طلبکار نی. اما مالک هنوز طلبکاره. اینکه ایشون میفرماد طلبا در مقابل هم در، این تمام نی. ظاهر این است که این روایت دلالت میکنه بر صحت فضولی و دلالت بر کاشفیت اجازه و دلالتش امتکون و تامه، کما اینکه شیخ فرموده است و بعض بزرگان دیگر هم فرمودن. راکن راه استدلال این دو وجه اخیر است، نه راه استدلال اونی که گفته شده که پسره را برگردوندن، پسره شد پسر اون مشتری، پس اجازه کاشفه. برای اینکه پسره چه اجازه ناقل باشه چه اجازه کاشف باشد، از باب وطیه به شبهه از آن آقای مشتری. این یک روایت. روایت دیگری که بهش استدلال شده است صحیحه ابی عبیده حزاء. به این روایت استدلال شده که اجازه کاشفه. کیفیت استدلال به اینه که گفتن روایت ابی عبیده حزاء مربوط به بیع فضولیه. چون مربوط به بیع فضولیه، میگد اگر دو تا بچه را با هم ازدواج کردن، یکیشون بالغ شد و ازدواج رو اجازه داد و بعد از دنیا رفت، آیا او بچه باقی مونده که هنوز بالغه نشده، آیا او ارث میبرد یا ارث نمیبرد؟ روایت دارد به مقدار سهم الارث او رو کنار میذارن، وقتی بالغ شد و اجازه کرد قسمش میدن که اجازه کردی برای اینکه میخواستی باش زندگی کنی، یا اجازه کردی به طمع پولها. اگه گفت نمیخواستم باش زندگی کنم، بعد که بالغ شد و اجازه کرد، یقع و یرس و اون مال را. کیفیت استدلال اینه. این عقد فضولی برای دو تا صغیر انجام گرفته، یکیشون بالغ شده و اجاز عقد را و از دنیا رفت، ارثش اون دیگری که هنوز درک نکرده و نسبت به او فضولیه، ارث ارثش کنار میذارن تا یدرک و یجیز. وقتی درک کرد و اجازه داد، سهم الارث رو بهش میدهن. اگر اجازه ناقل بود، وقتی او از دنیا رفت، نباید سهم الارث او رو کنار بذارن، نباید بعد که اجازه میکند ارث ببرد، چون بعد که اجازه میکند از همون زمان اجازه زنش میشه و یا شوهرش میشه، نه از زمان قبل. استدلال به سیحه ابی عبیده حزا اینه که سیحه را حمل کردن بر فضولی. سیدنا الاستاذ سلام الله علیه تلاش وسیع و دقیقی را انجام داده که نه، سیحه ابی عبیده حزا نمیخواد بیع فضولی را بگرد، بلکه سیحه ابی عبیده حزا بیع دو تا ولی، ببخشید نکاح، نمیخواد نکاح فضولی رو بگد، بلکه میخواد نکاح ولی شرعی رو بگد. منتها در نکاح ولی شرعی برخلاف معروف بین اصحاب، اگر ولی شرعی آمد نکاح کرد صغیر و صغیره را، این عقدشون جائزه و درسته. لکن بعد که اینا بالغ و رشید شدن، حق دارن عقد را چیکار کنن؟ به هم بزنن، که ما هم از نظر صناعت فقهی در کتاب النکاح هم اینو گفتیم. این میفرماد این روایت مال عقد نکاح ولیینه، نه مال عقد نکاح فضولیین. دو تا ولی آمدن صغیر و صغیره را ازدواج کردن، ازدواجشون یقع و صحیحا، بر اینکه ولی هستن. لکن در سیحه ابی عبیده حزا میخواد بگد که بله صحیحه، اما وقتی ادرکا صحیح جائزه نه صحیح لازم. ازا ادرکا میتونن نکاح رو چیکار کنن؟ فسخ کنن. هیچ ارتباطی به باب فضولی نداره. پس اونا گفتن روایت نکاح غیر ولی شرعی رو میگد و نکاح فضولی رو میگد، فل اجازتو کاشفه. امام سلام الله علیه میفرماد نه خیر، این اصلا نکاح دو ولی شرعی رو میخواد بگد، هیچ ارتباطی به باب فضولی ندارد. لکن برخلاف معروف بین اصحاب، وقتی اینا مدرک شدن میتوانن نکاح رو چکار کنه؟ به هم بزن. حالا من امروز روایتشو بخونم. قال حالا اجازه فرمایید. سیحه ابی عبیده حزا قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين، دو تا ولی اینا رو ازدواج کردن، اینا مدرک نبودن. قال فقال النكاح جائز أيهما أدرك كان له الخيار فإن مات قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر إلا أن يكونا قد أدركا و رزیا. قلت فإن ادرک احدهما قبل الآخر قال يجوز ذلك علی ان هو رزیه. قلت فإن كان الرجل الذي ادرک قبل الجاریه و رزی النکاح، پسره مدرک شد و راضی به نکاح شد، ثم مات قبل ان تدرک الجاریه اترسه، جاریه از این ارث میبرد؟ قال نعم. این اگه حمله بر فضولی کردید، ارث بردنش میشه علا قول چی؟ کاشفیت. قال نعم یعزل و میراثها منها حتی تدرک و تحلف بالله ما دعاها الى اخذ المیراث الا رضاها به تزویج ثم یدفع الیها المیراث و نصف المهر. قلت فان ماتت الجاریه ولم تكن ادرکت ایرسو از زوج المدرک؟ قال لا لأن لها الخيار اذا ادركت. قلت فإن كان ابوها هو الذي زوجها قبل ان تدرك قال يجوز عليها تزويج الاب ويجوز على الغلام والمهر على الاب للجاريه. این روایت گیر این روایت این است که بگیم این ولیانی که ازدواج کردن، اینا ولی عرفی بودن و نکاح میشه نکاح فضولی. بنابراین یکیشون که اجازه کرد و از دنیا رفت، باید ارث رو برای دیگری کنار بذاریم. بعد که اجازه میکند ارث میبرد، نتیجه اینه که اجازه کاشف، یعنی از همون روز اینا زن و شوهر شدن. چون اگر ناقل بود نباید ارث ببرد اون دیگری. بعد که اجازه میکند از زمان اجازه زن و شوهر هستن. اگر هم کردیم بر فضولی، دلالتش تامه. اگه هم کردیم بر ولی اصیل، یعنی نکاح اصیل، اون هیچ ارتباطی به باب فضولی ندارد. سیدن الاستاذ تلاش وسیع و دقیقی رو انجام داده که بفرماد این مال باب ولی شرعیه، اصلا ربطی به باب فضولی ندارد. و صلی الله علی سیدنا محمد.